بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي بيشكاه أهل بيت عليهم آلاف التحية والثناء صلوات يدي أفهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
یکی از موضوعات بسیار مهم مرتبط با مسئله فاطمیه سلام الله علیها معارفی است که واسطه فاطمیه به دست ما رسیده و مونده. خب بنده توفیق داشتم پیارسال تو همین هیئت محترم راجع به مباحثی صحبت کردم که به وحدت ارتباط جدی داشت. وحدت چجوری است؟ چجوری با فاطمیه قابل جمعه؟ ما وحدت طلبیم، وحدت دوستیم، تقریبی هستیم. خب خلاصه رفع تام نبست بکنیم از خودمون الحمدلله. اونی که به دو دلیل یا سه دلیل تشجیع شدم که امسال خدمت شما عرض کنم اینه که این حرفی که میخوام خدمت شما بزنم خیلی ها دیگه جرأت گفتنشو ندارن متاسفانه. اینکه حقیقت ولایت معصومین و براءت معصومین چیست؟ جایگاه براءت کجاست؟ اصل یا فرع؟ و چون حقیقتاً بنده معتقد به وحدت و تقریب هستم و صوتاشم الحمدلله موجوده به وحدتی شناخته میشم، با خیلی راحت این حرفا رو میزنم. به دو سه دلیل لازم دیدم این موضوع رو مطرح کنم. من با رفقای جلسه قبلا عرض کردم بنده در فاطمیه دلم نمیاد بحثای زیربنایی نگم، چون ناموس عقاید مس فاطمیه بحثای اصلی رو بعد اینجا گفت. یکیش اینه که اولین دلیل اینه که مردم باید عقایدشون از کجا برن بگیرن اگر اینجا نیان بگیرن؟ از کتابای دینی دبیرستان، از کارشناسی‌های صدا و سیما، از کجا مردم عقاید حقشون رو یاد بگیرن اگر نخوان اینجا یاد بگیرن؟ بعد اونایی هم که میان اینجا بالاخره کسایی هم که نمی‌تونستن جای دیگه باشن اومدن بفهمن دین چه خبره. هر کسی هم کل حزب به مال دایهم فرمون، هر کسی هم یه خلاصه کالایی دستش گرفته میگه این خوبه. ما بریم ببینیم خود اهل بیت خودشون چجوری معرفی کردن. ما متاسفانه رو تبلیغات، خب عرض میکنم بنده نیازیست هی بگم بنده وحدتی هستم، رفقای که من میشناسن کاملا مستحضرن. ما روی تبلیغات به جهت اینکه یه جریانی مسئله وحدت و تقریب رو دنبال میکنه تو فضاهای اداری کشور که اینا نظر لزومن ولی فقیر رو هم دنبال نمیکنن، به اینا اگر رو بدی فاطمیه رو که تعطیل میکنن هیچی، زیارت عاشورا رو که تعطیل میکنن هیچی، حرف دیگه هم نمیذارن بزنی. بودجه رو ممکنه خرج کنن باهاش کتابای دشمنان اهل بیت رو چاپ کنن، ممکنه که دارن میکنن. رو فکر محمد تا اثر گذاشته، رو فکر طلبه محمد تا اثر گذاشته. لذا ما باید از اون چیزی که زهرای اطهر ازش خواست دفاع کنه صحبت کنیم با هم دیگه. اگه مسئله امامت و ولایت یه مسئله کوچکی بود، شما رو به خدا امیرالمومنین که حکیمتر از او در عالم نیست، برای یه چیزی که چندر قاسمی از زهرای اطهر رو به کشتن میداد چی بود اون مسئله؟ و وقتی من میبینم اه چه طلبه جوونمونم یهو دیگه خبر نداره، داره بعضی چیزا ور میفته و ممکنه علم اینی که میخوام بگم یه کسی ور داره که او به تقریب و وحدت و اینا اعتقاد نداره، به نظام اعتقاد نداره. نه آقا، اونا سر جاش محترم. ارکان همینا که من عرض میکنم میگن عقائدمون فراموش داره میشه، به گونه ای که بنده در جمع بعضی از اساتید یکی از حوزه‌های تهران بعضی از این چیزهایی که اینکه میخوام بگم گفتم، اینا گفتن آقا این حرفا کجا آوردی؟ ای برای شما هم جدیده؟ یا للعجب، شصت روایت داریم تو این زمینه. نکته بعدیش اینه که اخیراً یه استاد بزرگواری در یه دانشگاهی افاضاتی فرمودن، صوتش منتشر نشد الحمدلله، لذا منم نه اسم میبرم نه محتوای فرمایشاتشون رو میگم. حالا دیدم که آقا توی مذهبی ترین دانشگاه های ما بین حزب اللهی ترین بچه ها زیرا به عقایدشون رو دارن میزنن خیلی شیک و مجلسی و اینا متوجه نمیشن داره زیرا به عقایدشون خورده میشن، نمیدونن. اونی که میدونه سرصداش در میاد. شما اگه یه سوزن به یکی بزنی آی میگه، اما اگه از سنسوراشو خراب کرده باشه دیگه سوزن هم بزنی آخ هم نمیگه، سر شده. این چند جهت باعث شد که ما اون موضوعی رو که سالهاست میخواییم مطرح کنیم، حالا اینم نمیدونم چقدر خودم رو تشجیع کنم که بعضی دایی که میخوام بگم و بگم، ولی بعضیشو میگم. سالهاست میخوام این بحث رو مطرح کنم، همیشه با کنایه گفتم، اما الان احساس میکنم ضروریست. ما وظیفه داریم عقایدمون رو ببینیم چیه. خب این مقدمه. عقایدمون رو واقعا باید از کجا یاد بگیریم؟ یه بحث مفصلی است که بنده چند جا گفتم، اونو اینجا نمیگم. اونم اینه که ما عقایدمون رو باید ببینیم از مرجع عقیده بگیریم، مگر اینکه استاد باشیم خودمون. این بقیه امور، یا متخصص باش یا از متخصص بگیر. از نظر حقیقت شبیه مرجع تقلید مرجع عقیده داریم، بحث کردیم، توضیح دادیم، دلیل آوردیم، اینا رو اینجا نمیخوام بگم، هست. حالا اومدیم که این حرف ما رو نپذیرفت، باشه، میخواد خودش تحقیق کنه، ما میگیم آقا ما عقایدمون رو از سه جا میتونیم بگیریم. یکیش عقل برهانیه. عقل برهانی در مسائل جزئی و شخصی حرفی نداره برای گفتن. مثلا شما اینجا نشستی، بگن پشت این دره دو جفت کفش رو زمینه یا یه جفت، هیچ کدومش نه عقلانیه نه غیر عقلانی. میگن نمیدونم و دارم ببینم. عقل تو امور جزئی حرفی نداره. بسیاری از عقاید ما نه با عقل ثابت میشن نه با عقل رد میشن. دقت فرمودین؟ یعنی عقل تو اون موضوع اظهار نظری نمی کنه. عقل تو این کلیات حرف میزنه که خداوند حکیم است، کار عبث نمی کند، ما را عبث خلق نکرد. این کلیات میگه. باقی عقایدمون از کجا میگیریم؟ از نقل میگیریم، از نقل معتبر. مهمترین جاش کتاب خداست و یه مجموعه ای داریم که بیان کرده این کتاب خدا رو، توضیح داده این کتاب خدا رو، که این روایاته. همین احکامی که شما امروز انجام دادید، نماز خوندید، اینا همه رو با همون روایات دارید انجام میدید. اینی که من عرض میکنم بعد بری از مرجع عقیده بگیری، بری سراغ یه کسی که استاده، به متخصص رجوع کنی، علتش اینه که خب من نمیدونم این روایت روایت نیست، درسته، منظور امام همینه یا نه. خب اگر کسی اون قسمت اول حرف ما رو قبول کرد، باقی حرف ما رو ول کنه بره سراغ مرجع عقیده. چون الان آقا همه دارن به شما بسته میدن، همه دارن بسته فکری میدن، همه دارن فکر به من و شما القا میکنن و لزومن هم من نمیتونم تشخیص بدم که درست میگه یا درست نمیگه، چون متخصص نیست. اما حالا کسی اونو قبول نکرد، بنده میخوام عرض کنم که خب آقا بخش زیادی از عقاید ما رو روایاتمون تشکیل میدن. استدلالاش اگر کسی خواست یه جلسه باید با هم بحث کنیم. چند بار اخیراً این بنابرای با استدلال گفتم، میخوام ادامه شو اینجا بگم. روایت آقا کار هر کسی نیست، اما این روایات ما گاهی یه دونه است توی موضوع، گاهی دوتاست، گاهی یه نفر یه کار عظیمی کرده، یه گنجی در اختیار اهل علم قرار داده و ما متاسفانه اینقدر تبلیغات رو مخمون بوده دائما که از این گنج عظیم متاسفانه هیچ استفاده ای نکردیم یا کم استفاده کردیم. شما تو این روزگاری که هر کی هرچی ازنش در میاد میگه ببینید، تا به کتاب بهار میرسن میگن سندش چطوره. تو بنده یه ذره دست در حدیث و رجال و اینا داره، بنده نمیخوام بگم هرچی در کتاب بهار درسته، خود مرحوم علامه مجلسی همین نمیگه، اما یه 5 دقیقه دقت کنید تا من بگم این چه کتابیه. یه بنده خدایی که خوب درس نخونده بود 30-40 سال پیش خیلی زیرا بهار زده. بندم نمیخوام بگم در کتاب بهار خطا نیست، چون معصوم ننوشته، مرحوم علامه مجلسی نوشته. این آقا زیرا بهار زده، تمام ما فکرمون متاسفانه آغشته شده به فکر این آقا. و از عجایب دنیا هم هست که یه حکومت آخوندی داشته باشیم، یکی از درازترین خیابونای تهرانش به اسم همین آقا باشه. این از عجایب روزگار. این آقا گیر میداد به علامه مجلسی که ایشون چرا اول بعضی کتاباش مجیز سلطان گفته، مثلا سلطان ابن سلطان ابن سلطان. هی مقیه میگفتن بابا اوضاع یه جوری بود، اگه این میخواست سریع حرف بزنه نمیتونست پستی بگیره، مسئولیت بگیره، پول بگیره، کار کنه. این بهار اگه بخواد یه حوزه علمیه بنویسه من میتونه چند تا کاره به درد بخوره. اینطوری شده، حالا یک دوتاشو عرض خواهم کرد. آقا این بنده خدا نمیذاشتن کار کنه، مجبور بالاخره یه چیزی بگه تقیه کنه. گفت نه نمیشه، این آخونده درباری. حالا ما اهل بهتان زدن نیستیم. تا یه بنده خدای دستخط این آقا رو پیدا کرد که واسه ساواک نامه فدراسیون هم نوشت. بعد گفتن نه این تحت فشار بوده. خب آقا این تحت فشار بوده قبوله، علامه مجلسی قبول نی. جلد 3 اون کتاب دیگه نذاشتن خیلی این ور اون ور پخش بشه طرفدارای این آقا. دستخطش هست که به ساواک نوشته و همکاری کرده با ساواک. فقط هم یه سلطان ابن سلطان ننوشته. بندم نمیخوام بگم ایشون کارمند ساواک بوده، ابدا جرأت نمیکنه بگم علی شریعتی ساواکی بوده. میگم لابد اینم تحت فشار بوده. من اینجوری میگم، میگم لابد اینم تحت فشار بوده. خب آقا پدر جان اونم تحت فشار بوده، خودت قبول نمیکردی، گفتی نه نمیشه. درجه فرمودین بی خودی آدم بهتان نمیزنه که 99% این بنده خدا هم تحت فشار بوده، همکاری کرده، تحت فشار همکاری کرده. این بهار از ذهنای ما یه جوری داغون کرد بیرون ریخت که اگه الان کسی کتاب بهار دستش بگیره مردم فهم میکنن. مثال نمیزنم چون توش حدیثه. بعد جالبه منتقدینش کتاب مینویسن هی کتاب سوال میشه. این از عجایب روزگار ماست، اصلا مباحث اعتقادیمون ور افتاده. آقا ایشون چی کار کرده؟ یه کاری کرده که متاسفانه خیلی ها نفهمیدن. ورداشته روایات 400 کتاب رو. دیده این 400 کتاب ممکنه بین بره؟ نوشته بعد میشد، چاپ که نمیشد قدیما. این کتاب این کتاب این کتاب بنویس گم و گور میشه. ورداشته 400 تا کتاب رو در یه باب بندی مشخصی روایاتش رو زیر این باب ها آورده، یک کتاب بزرگ درست کرده با استفاده از اون کتاب ها. یک دهمش اگر کسی بنویسه کتاب سال میشه. نمونهش میزان الاکرام و دانشنامه امام حسین رو نمیدونم موجم احادیث معتبر و اینا گوشه چشمم نیست، ناخون بهارم نیست، کتاب سال شده، عیب هم نداره، اونام کتابای خوبیه، در مجموع خدماتی داشتن، نمیخوام اونا رو تخریب کنم. الحیات اینا اونام جمع‌آوری کردن. اونتا کاری که علامه کرده اینه که اونا کتابایی که موجود بوده رو بعضیاش رو جمع‌آوری کردن، اون کتابایی که بعضیش دیگه امروز دست ما نیست، اینا 5 جلد 7 جلد 10 جلد اون 110 جلد، اینا با کامپیوتر و سرچ و تیم اون 400 سال پیش 350 سال پیش یه کتابی نوشته که اگر امروز نوشته میشد بهار 10 سال کتاب سال باید میشد. بعد چه کرده که مهمه؟ اونی که نمیفهمه میگه روایاتش چطوره؟ حالا یکی ایست ما بگیم مثلا آقا این میزان الحکمه که بیشترش از کنز الاماله، روایاتش چطوره؟ کاری که مرحوم علامه میخواسته بکنه این بوده که ما با اون روشی که اون میخواسته کار انجام بده این جواب میخوام با شما گفته بکنیم. یعنی من بخوام درست تر تیتر بزنم برای بحثام، میگم ولایت و براعت از نگاه بهارالانوار. خب حالا بگم چی؟ که یه وقت یکی نگی بگی اه، چون الان بگی یه نفر داره رو بهار میگه، میگن مآخذ اصلی کو؟ بدبختیه دیگه، اینا فکریست که آغشته شده. آقا بنده که روبروی شما نشستم بیش از 300 هزار کتاب دسترسی دارم، مآخذ اصلی میشناسم، بذار توضیح بدم بگم چرا بهار مهمه. بنده گیج نیستم روایت کتاب کافی و بجن که از کافی بخونم مال 329 دنیا رفته برم از بهار برای شما بگم. دقت کنید کاری که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه کرده اینه، روایات این 400 کتاب و وقتی باب بندی کرده، اینه کسی که بره شما بره فیشای تحقیقی یک استاد، دو استاد، سه استاد، ده استاد رو شما بدن، شما راجعه یه موضوعی خواهی پایان‌نامه بنویسی، میبرنه توی دانشکده 10 نفر قبلا رو اون موضوع کار کردن، چقدر مطلب گیرت میاد، حالا خودت برو کار کن. علامه این کار کرده ذیل مثلا مسئله این که آیا امام صراط مستقیم است یا خیر، این 400 کتاب و گشته روایت مرتبط رو گذاشته اینجا، ذیل این که عالم ملکیتش واسه امامه یا نه، این 400 کتاب و گشته رو واسه گذاشته اینجا. یعنی شما باید شما الان سرچ میکنید تو کامپیوتر چیکار میکنی؟ لغت سرچ میکنی دیگه، بعد لفظش رو بدونی. او این کار نکرده که روایت یکی یکی دیده دیده مضمونهاش به هم میخوره یه جا آورد. دقت کردین 400 کتاب رو برداشته شما میگه موضوع بده، شما میگه من میخوام ببینم راجب این که مثلا ماجرای فدک ائمه ما چگونه احتجاج میکردن، میگه این روایاتیه که ائمه بهش احتجاج کردن، الفاظش ممکن اصلا این ربطی به هم نداشته باشه. این کار بزرگ کرده. دو اهمیت مهم هم داره. یک، شما یه وقت یه روایت توی مسئله داری میگی مال کجاست، از مصادر قدیمی بگو، یه وقت توی مسئله 73 تا روایت داری، 48 تا روایت داری. دقت کردی؟ اونی که تو بهار اهمیت داره تک روایت تو هر باب نیست. یعنی بعدن رفتید گفتی این شیخه میاد از بهار میگه، میگن بگید از مصادر اصلی بگید. این نیمده بگه یه روایت بردار که توی یه باب توی یه موضوع 73 تا 48 تا 112 تا روایت آورده از مصادر مختلف. شما مجموعی 70 تا 60 تا 50 روایت رو بذاری جلوت، یک مجموعه اینا یه مفهومی میگه که این فرق داره با یه روایت. توجه فرمودین؟ از این حیث اهمیت بهار از کافی بیشتره، از جهت قدمت کتاب و سند کتاب کافی مهمتره. اما کافی تو موضوع یه روایت داره، این تو موضوع هر چی روایت مهم تو اون 400 تا کتاب بوده جمع کرده، شما از مجموعش یه چیزی میفهمی. این یه روایت نیست که. اگر کسی اینو متوجه نشه و هم داره کتاب بها رو مختصرش میکنه، اصلا همه کارکرداش از بین میره. چون چی تو بهار مهمه؟ اینه که اون محقق تمام روایات اون موضوع رو ببینه مهمه. دقت کردی؟ مجموعش ببینه چی میگه. میفهمیده اون داره چی کار میکنه، محدث بوده، ندید بدید نبوده که. یعنی چرا روایات ضعیفم آورده؟ آقا خبر نداری، آخه بالاخره یه خودم درس خوندن لازمه. او دنبال این بوده بگه در این موضوع چه روایاتی جمع شده. بعد تحلیلای کرده انصافا کم نظیره بعضیاش. یه ویژگی دیگه هم داره که اینم هنر این مرد رو نشون میده، به همین دلیل ما بهار رو به عنوان مصدر قرار دادیم. یعنی ما به یه روایتش کار نداریم میگی سندش چیه. اگه یه مطلب یه روایت فقط داره، سندش هم صحیح باشه تو مسائل اعتقادی باید حالا روش کار کرد. اما یه وقتی 60 روایت داشتیم، 50 روایت داشتیم، اوضاع فرق میکنه. فقط فهمیدین زیر بعضی از روایات یا بابها توضیحاتی داده که فوق‌العاده است. شاید نشه ما تو این 5 شب بحث رو به جای برسونیم اونا رو بعضیاشو بگم من. شاید هم یکی دوتا رو عرض کردم تا معلوم بشه مرد فن کیه. یه ویژگی دیگه که داره اینه که تو هر موضوعی تمام آیات مرتبط با اون موضوع رو جمع کرده. اینا رو جدا کنی تفسیر موضوعی ازش در میاد که شاید 20 سال پیش چاپ شده. این خودش یه کاریه، خودش میشد کتاب سال اگر میفهمیدن چه کار کرده. یعنی کسی اینو کپی میکرد کتاب سال میشد. هر موضوعی موضوعات مختلف داره دیگه، روایاتو ذیل موضوعاتی جمع کرده. ذیل هر موضوع قبل از اینکه روایاتو بگه چیکار کرده؟ آیات مرتبط با اون موضوع رو آورده. چند دور شما بعد قرآن بخونی؟ چون لغت جدا نکرد، یعنی تقواشو جدا کرده، موضوعاتو جدا کرده، موضوعات مرتبطو. خیلی زمینه برای بررسی فراهم. اولین قدم اینه امام جایگاهش تو هندسه یه مباحث دینی کجاست. این اولین قدم. مثلا درسته ما بگیم امام حسین فدای دین شد؟ درسته؟ یعنی جای امام کجاست؟ اصل دین چی چیه که امام باید فدای اون بشه؟ میریم سراغ مجموعه روایات. دین و اصل از کی یاد گرفت؟ پیغمبر فرمود از ثقلین دیگه، اینی تار کن فی کن و ثقلین یا ثقلین کتاب الله و عطفتی اهل بیتی ما این تمسکتون به ما لن تزلو. بریم سراغ روایات. روایات بگن جایگاه امام کجاست. من قبلش یه سوال کنم، جایگاه پیغمبر توی این دین کجاست؟ نماز مهمتره یا پیغمبر؟ اصلا اعتبار نماز به پیغمبره. اصلا نمازی که پیغمبر بگه نمازه، نگه نماز نیست، حد اکثر بمازه، نماز نیست که. روزه مهمتر یا پیغمبر؟ اصلا اعتبار روزه به پیغمبر. همه دین متوقف به اینکه شما پیغمبر قبول کردی یا نه. درست آقا؟ راه چیه؟ صراط چیه؟ صراط یعنی یه مسیری که بری، حالا تو مسیر از پیغمبر کمک بگیر یا صراط خود پیغمبره. صراط خود پیغمبره، چون اگر قرار بود راهی باشه، یا بنده خدا، خدا رحمتش کنه، صدرا یه چیزی گفته که گاهی عقل مستنیر به جایی میرسه که دیگه آدم به امام و نبی نیاز پیدا نکنه. حداقلش اینه که براش ما به ازای خارجی نداریم نمونه ای. این یکی دیگه نیاز نداره. شما هیچ کس پیدا نمی کنید که بگن این دیگه امام و نبی نیاز نداره. یه روایت اگر گفته بود امام صراط مستقیمه، گفتیم از باب مثلا فرض و فرمین مبالغه گفت. ولی وقتی روایات متعدد ما، وقتی روایات متعدد ما، من این بحثایی که دارم از این به بعد میگم یک جمله شو با نیت خالص از الان که وارد اصل بحث شدم بگم برای آبا و اجدادم الی یوم القیامه بس والله، چون دارم حق اعتقاد میگم و برای مهم نیست کسی میدونه یا نمیدونه، اینی که دارم میگم برای بحث مهمیه، اگر جرأت پیدا کنم بحثای حساس‌ترش هم میگم، بس ببین حالا چی میشه. اینی که در روایات میگه به امام السلام بگو، به امام وقتی خواستی بری با امام صحبت کنی بگو السلام علیک یا دین الله القویم، او از باب مبالغه گفته، یعنی مثلا دیگه تو مثل دین میمونی، ایها الصراط المستقیم، اینو را از چه باب گفته؟ یه دونه، دو تا، چند تا باید بگه؟ آقا امام گزاف میگه مثلا ائمه مثل ما هستن خیلی مخلصیم خاکیم اینجوری هن استاده، آقا شون مجلس رو درک نکرده، آقا استاده بعد رد بشه میگه این کار منه، امام اینطور نیست، امام گزاف نمیگه، امام نمیخواد قرمون صدقم بیرمون میگه بره بالا، حرف حق میزنه، پیغمبر و ما انا من المتکلفین آیه است، من متکلف نیستم از خودم هیچی نمیگه. یه زیارتی داریم رفقا، خیلی این زیارت مهمه از جهت سندی فوق‌العاده است، اسمش زیارت قدیریه است، امام هادی رفتن زیارت. ما بعضی زیاراتمون تمرینی و عرض کنم خدمت شما که تعلیمیه، حتی جامعه با اون عظمتش تعلیمیه، امام هادی فرمودن آقا ما چجوری شما رو زیارت کنیم، گفتن فرمودن اینطوری. خب زیارت قدیر امام هادی سلام الله علیه تعلیمی نیست، راوی که از جهت سند عرض کنم روایت فوق‌العاده است، صحیح السند روایت، راوی میگه با حضرت رفتیم، رفت کنار قبر مطهر امیرالمومنین روز عید قدیر، این جملاتو گفت حضرت، این در زیارت، در عبادت، کنار اونجایی که میگیم السلام علی علیک و علی زجیعیک، اونجایی که ملائکه صف بستن بیان، امام هادی تو اون نقطه‌ای که میخواد امیرالمومنین رو زیارت کنه همینجوری هر حرفی نمیزنه، اونجا کار به تعلیم نداره، داره زیارت میکنه امیرالمومنین رو. اونجا نگاه کنید، اونجا میگه تو صراط مستقیمی، تو دین قدیمی، من حالا به این بحث تو صراط مستقیمی بر میگردم. میدونی تو صراط مستقیمی یعنی چی؟ تو صراطی، تو دینی، تو اعتبار دینی. ما شوخی نمی کنیم میگیم که صلات اعتبارش از ولایته، شوخی نمی کنیم، روز اعتبارش از ولایته ابدا. چند تا زیارت با این زیارت ها فقط نبودیم ما لغلغه بگیم، چند تا زیارت داریم که یا ولی الله، این اعتقادیه، اگه کسی مشکل اعتقادی داره داره دوباره بررسی کنه، ایبرم نداره، خیلی خوب آدم روی موضوع فکر کنه، شک کنه، بره بررسی کنه، یا ولی الله یعنی یا امیرالمومنین، صاحب مجلسه، صاحب مجلس فاطمیه دم در امیرالمومنینه، یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک یا رضاک. آقا من این گناه های مرتکب شدم، تا تو راضی نشی خدا نمیگذره. میگه آقا من نمازامو خوندم، بدون ولایت نمیارزه. بس شما برگردید تو این روایات، قدیما این روایاتو میخوندن، الان من بخوام بخونم دستام میلرزه، که میگه کسی که منکر ولایت امیرالمومنینه زنا کنه یا نماز بخونه فرق نمیکنه، یه تعجب میکنه. آقا من همون وحدتیه هستم، ولی این دینه، و اگر زنده بودم و بعضی حرفا رو زدم باز دوباره یه بار دیگه تقریر از وحدت ارائه خواهم کرد که با اینا مشکلی پیدا نمیکنه، ما طرفدار وحدت هستیم، ولی به این معنا نیست که عقیدمون رو یاد نگیریم. حالا اگه آقایون دیدن سلام نیست، صوتشو منتشر نکن با خودش. بله کاری نداره بگه آقا اینا گزافه. چند تا روایت گزافه؟ بعد ببخشید این همه روایت گزافه کدوم روایت درسته؟ چون همین امشب نماز مغرب خوندیم، با چی نماز مغرب خوندیم؟ مرجع تقلیدتون به چی فتوا داده بود؟ و خودش گفته بود یا اصلا این روایات فتوا داده بود؟ خدا از سر تفصیلاتش بگذاره که ذهن همه رو خراب کرد. حضرت رو به قبر مطهر امیرالمومنین سلام الله علیه میکنن، میگن که اشهد ان من شاک کفی کن. آقا اگر امام صراط مستقیمه، امام دینه، منکر امام میشه بی دین. آره اینجوریه دیگه، اگر صراط مستقیم امامه، منکر صراط مستقیم میشه منکر صراط مستقیم، منکر دین قویم میشه منکر دین قویم. همونطور که شما منکر پیغمبر نداری بگی مسلمانی است که منکر پیغمبر است، دارین؟ بعد تو منظومه فکری شما جایگاه امامت و ولایت کجاست؟ همون نفس الرسول یا چیزی دیگه است؟ میشه مسلمان منکر پیغمبر باشه؟ میشه کسی منکر دین باشه و دیندار باشه؟ میشه کسی منکر صراط مستقیم باشه دیندار باشه؟ اینا با وحدت قابل جمعه، بعدا توضیح خواهم داد. حالا بذارید خورده بگم، بحثمون به هم ربط داره انشاءالله. حضرت هادی میفرماد آقا حضرت هادی تو بدترین شرایطه. مثلا شما چند تا شرایط داری به هادی؟ شرایط امام هادی مثل متوکل مثلا کجا داریم؟ حضرت میفرماد اشهد ان من شاک کفی که، شهادت میدهم کسی که در تو شک دارد. یعنی در چی شک دارد؟ در دین شک داره. کسی که در دین شک داره یعنی ایمان ما آمنه به رسول الامین. آقا تو حضرت دارن معادلشو میفرماد اشهد ان من شاک کفی، کسی که در تو شک دارد یا علی ما آمنه به رسول الامین. ظلم به امیرالمومنین اگر کسی مسئله ولایتو کوچیک بگیره، بگی که آقا یه چیزی بوده گذشته تموم شده. بنده نمیخوام برم بگم یقه غیرشگر رو بکشید پاره کنید، ابدا اونو نمیخوام بگم. ما خودمون بدونیم چی چی داریم. ما بدبختی امثال من اینه که یه مهمترین قیمتی ترین الماس عالم تو جیبم، اینو فهم کنم پفکه، نمیدونم چیه این. اشهد ان من شاک کفی که ما آمنه بر رسول الامین. بعد فرمود کسی که از تو عدول کنه، از تو رو برگردون، از دین قویم عدول کرده. ما توضیح دادیم اون کسی که از دین رو برگردونه، از دین رو برگردونده، به بت رو کرده. مثل این میمونه که بگن آقا یه بنده خداییست یه بت پرستیست خیلی به زلزله زده ها کمک میکنه. خب دمش کن، خیلی به زلزله زده ها جنس برده داده. احسن. برای کی این کارو کرده؟ لله. جزای اخروی داره، در دنیا خوبه، ازش تقدیر میکنه. من باشم میگم آقا ایشون 10 میلیون برای زلزله زده کمک کرده، یه جایی بهش این همه رانت به خیلی هم میدید، یه چیزی هم به این بدین، دمش گرم، به فکر مردم بوده. اما من این مثال رو چند دفعه جدیدن زدم، پوتین به مدافعان حرم کمک کرده، نعلین نمیشه که، پوتین همون پوتینه، نه بسیجی میشه نه حاج ولادیمیر میشه، پوتین پوتینه، مسلمان هم نیست، یه پدبستونی کردیم، یه چیزایی دادیم، یه چیزایی گرفتیم. همینجا هم باش حساب کنید، از جیب خدا خرج نکنید. نمیرن بگن که آقا تو بیا تو هواپیما بفرست ما اینو بهت بدیم. نمیگن که بهت اونور حوری میدن، که از جیب خدا که خرج نمی کنن که. اون رفته به زلزله زده کمک کرده، دمش کن. شما حتما بعد آقا این آدم خدمت کرده به اجتماع، شما جوابشو بدید. ربطی نداره که بهش بگی که دین نداره، این لله نیست که. انما یتقبل الله من المتقین. حضرت عادی می فهمد که کسی از در تو شک کنه، خب در دین شک کرده، و کسی که در دین شک کنه ایمان نداره. بنابراین ما آمنه به رسول الامین. شما هم همون حرفو میزنی که امام عادی فرموده، پس به رسول ایمان نیورده. و کسی که از تو عدول کنه از دین قوی عدول کرده، چون تو دینی، دین تویی، از تو عدول کنه یا علی از دین عدول کرده، دین نداره. آقا یه سوال فعلا بحث تو اینجا، من یه چند دقیقه دیگه نگرش دارم، طرح بحث کردم امشب. آقا این حرفا چه اهمیتی داره در این دورانی که داعش داریم، طالبان داریم، بوکو حرام داریم؟ این حرفا چه اهمیتی داره؟ دو تا نکته است. اول دومیشو میگم. ابدا ما نگفتیم شما میخوای عقاید تو یاد بگیری. مثلا فرض کنیم من الان خب آقا پوتین مسلمانه یا نامسلمان؟ ما به نامسلمان ها میگیم کافر، ولی دیگه نمیگیم کافر گبری هواپیما بفرست دیگه. ما موقع تعامل با طرف بهش چیزی نمیگیم که، میگیم آقای پوتین هواپیما رو بفرستید لطفا، ولی کافر کافره ها دیگه. شما لزومی نداره که، بله رو مخش نمیریم، مثلا بگیم کافر گبری ای عاقبت جهنمی زقوم بهش در حلقت، مثلا نمیگیم این حرفا رو. یعنی ما در تعامل ادب و رعایت میکنیم، به عقید کار ندارم عقیدم چیه ها، تعامل داریم میکنیم. شما با یه آدمی فرض کنید تجارت بین المللی دارید، از سه تا یه یهودی و یه مسلمان و یه مسیحی یه بودایی هم مثلا اومد، چهارتایی با هم شرکت زدن چند ملیتی، خب کار میکنن، قرارداد میبندن، قرارداد محترمه، تجارت میکنن، دزدی نمیکنن، قرارداد با هم دارن. اصلا ما نمیگیم حقشو بخور، کاسبی کنید، برید سود رو به نسبت پولتون تقسیم کنید. طبیعتاً هم تو این معامله‌ای که داره میکنه هی مثلا فوش به طرف نمیده یا عقایدشو نمیگه، ولی دیگه تطهیرش هم نمیکنه. تطهیرش نمیکنه. اینی که ما میبینیم مثلا فرض کنیم ما با یه برادر مسلمان غیر شیعه‌ای، که حالا من اینو توضیح میدم مسلمان غیر شیعه چی چیه، مثلا آقا شما داری رفت آمد میکنی، زندگی میکنی، تعامل میکنی در دنیا، توضیح میدیم، ابدا نگفتن یقش رو پاره کن، فوشش بده، توهین بکن، بیادبی بکن، ظلم بکن، پولاشو بدوز، ابدا ابدا. ما این حال که نمیخواییم بگیم که شما به ترسیگی بوکو حرامه نمیم چکار میکنه، ما نگفتیم که تو دعوا کنی. دیدید که الان فلسطینی ها هر جوری که هستن ما حمایت میکنیم، روز قدس هم میدیم. پس اون خطر اولیه درست بحث فهمیده بشه، اون خطر اولیه نیست. بله ممکنه یکی نفهمه کار خودشو بکنه. آقا ما همین الان میگیم دین چیه؟ دین امام معصومه. امام معصوم دستور داده چجوری رفتار کنه. یکی باز خودش هر کاری دلش میخواد بکنه، اونی که هر کاری دلش میخواد بکنه به سنی و مسیحی کار نداره. با منم بحثش بشه تا تای نطفه رو در نیاره ولکن نیست. یعنی اونی که میخواد بد دهنی کنه که هر کاری دلش بخواد میکنه. این حرفای ما ربطی نداره کسی بخواد به کسی توهین کنه. دقت میفرمایید. نکته دومش اینه، میگه آقا این بحثا چه اهمیتی داره در قرن 21؟ میگم این خودش دو بخش داره. اولا دارم عرض میکنم این خود دینه، دینداری چه اهمیتی داره؟ این همون دین است. و آقا آدرس غلط دارن به شما میدن اگر بگن دینداری یعنی خوش اخلاقی. بله اگر کسی خوش اخلاق نیست به حرف امامش گوش نکرده، ولی دینداری خوش اخلاقی نیست. دینداری از عقیده سرچشمه میگیره. دینداری یعنی ولایت. کسی که ولایت نداره دین نداره. الان داریم همین رو توضیح میدیم. میگه آقا ببخشید اینا نه شما بگید، بنده در حوزه و رفقام صحبت میکنم، این بحثا چه اهمیتی داره الان در این شرایط؟ میگم ببخشید مسائل اعتقادی بحث باید بشه یا نباید بشه، راجع به دین صحبت بشه یا نباید بشه. اگه منظورت اینه که تبعاتش یقه کشیه که من عرض کردم توضیح هم خواهم داد که ما ابدا حق یقه کشی و توهین و بی‌ادبی نداریم، نه با سنی، ما با بت پرست هم حق یقه کشی و دعوا نداریم. اگه تو جنگ نیستیم جنگ نداریم، با هم اگه همشهری هستیم همسایه هستیم حقوق همسایگی داره. آلت پرست باشه حقوق همسایگی داره، چه برسه به سنی. من چه گفتم برید یقه همو بکشید؟ دقت بکنید، دقت بفرمایید، دعوا نگفتیم بکنید، ولی ربطی نداره چون همسایتون یه آلت پرسته راجع به مسائل توحیدی صحبت نکنید، بهشون بر میخوره. خدا اینا چیز دیگه است، خدا اینا هرچیگه است. ما دعوا نداریم، یقه هم نمیکشیم، بیادبی هم نمیکنیم، حقوق همسایگی هم سر جاشه. دیگه چه برسته به کسی که خدا و رسول اینا قبول داره؟ دیگه تهشو گفتن. اما دین اینه. اگر دین نیست بعد بیا بگی شیخ اشتباه گفتی، دین علی ابن ابی طالب نیست، اون بحث کن. اما اگر هست همینه، اگر دین علی ابن ابی طالب منکر، علی ابن ابی طالب منکر دینه. ما داریم بحث اعتقادی میکنیم، قرار نیست یقه کسی رو پاره کنیم. نکته بعدی اینه، میگه چرا این حرفا رو میزنیم؟ میگم من چه کنم وقتی معصوم 200 داره و توی موضوع گفته؟ اونی که حقیقت دینه 200 داره باید توی موضوع گفته. همه اینا جعلیه، یعنی چی داریم اصلا؟ نمیتونی بگی همش جعلیه، و وقتی همش جعلی نیست امام تصمیم گرفته یه چیزی به گوش مردم برسه. امام هادی تو اون شرایط پیچیده میاد کنار قبر محترم امیر المومنین فرماد اشهد و ان من شاک فیک ما آمن بر رسول الامین. بعد شما میگی چه نیازی الان بگیم؟ ببخشید شما امامی یا او امامه؟ خودش یه بدبختیه. هر کی بخواد شیکم میشه نگاه کنه چیزی بپرونه که همون میشه. ما یه مقدماتی گفتیم، گفتیم منابع دین سه تاست، عقل و قرآن و روایت. نه شکم حضرت عالی. میگی چرا میگی؟ میگه خب امام گفته. اگه میترسی از یقه کشی من بازم توضیح خواهم داد که این بحث با وحدت هیچ مشکلی پیدا نمی کنه. توضیح خواهم داد. وقتی هست آقا بحث از توحید تعطیل بشه، مثلا بگن آقا الان این مثلا فرض کن شورویه اینا کمونیستن، بر میخوره آقا اینا بهشون، اصلا از توحید بعدشون میاد. خب بعدشون میاد کی بحث از توحید تعطیل میشه؟ اگر کسی فکر کرده ولایت با توحید سنخش فرق میکنه باید برگرده بر عقایدشو بخونه. ولایت تبلور همون توحیده. همونطور که توحید تعطیل نمیشه ولایت تعطیل نمیشه. ارزشمندترین موجود عالم رو پای این دادن، زهرای اطهر. ما این شبان عزادار کسی هستیم که چیزی غیر از اصل دینو اگر قرار بود حفظ کنه که امیرالمومنین بود باخته بودیم. بعد حالا یه روایت عرض کنم کم کم وارد روزه بشم بحثو بذارم باقیشو بعدن. فردا انشالله بعضی از روایات که راجع به اصل دین بودن و در مورد اهل بیت گفتن، امام گفتن رو عرض میکنم و اینجا بحث رو شروع میکنم. یه روایتی داریم، خدا رحمت کنم، این دعایی که الان میکنیم انشالله سیده من طاووس سلام الله علیه ما رو یاد میکنه. ما تو مجلس حضرت زهرا، مجلس مادرش یادش کردیم، انشالله ما رو یاد میکنه. خیلی توفیق داره این مرد، انشالله روش صلوات بفرستین. خیلی خیلی خدمت کرده این مرد خدا، خیلی خدمت کرده. در تاریخ شیعه کتاب شناس مثل سید ابن طاووس، همون صاحب لوف، من نمیشناسم. آقا کتاب میخونده میگفته ممکنه این کتاب دست آیندگان نرسه، نکات مهمشو یادداشت میکرده تو کتاباش، میگه این از فلان کتاب نقل میکنم، نسخه مال فلان کسه، فلان وقت نوشته شده، ممکنه به دست آیندگان اصل کتاب نرسه. تو سه تا کتاباش این کارو کرده، یا چهار تا کتاباش، چهار تاش حداقل، در اقبال و سعد و سعود و طرائف و کشف المحجه. اونی که قوقاست کشف المحجه است، وصیت‌نامه واسه پسرش نوشته، میگه بابا جان یه چیزی در کتاب و رسائل کلینی دیدم، کلینی کی؟ همون که کافی داره، میترسم این کتاب به دست آیندگان نرسه، بذار اینو بگم وسط وصیت و به دست ما رسیده. کتاب و رسائل کلینی به دست ما چی آقا؟ نرسیده. پارسال بحث ما یادتونه چی بود؟ سقیفه بود. یه روایت از همونی که من میخوندم و اینجا نقل کرده با یه جمله‌ای که هیچ جا نیست جز اینجا، چون میدونسته ممکن این کتاب به دست ما نرسه. میگه امیرالمومنین سلام الله علیه، اون بحثایی که پارسال کردیم امیرالمومنین راجع به سقیفه نقد کرد مکتب خلفا رو، همون حرفا رو که پارسال گفتیم تو اتاج هست، امیرالمومنین در یه مکتوبی نوشت، داد به بعضی از اصحابش، فرمود هر جمعه نمازگزاران که میان اینا رو براشون بگید. دقت کردین؟ آقا شرایط امیرالمومنین چه جور بود؟ گل و بلبل، مشکل نداشت حکومت، اختلاف نبود، نبود، جمل و صفین و نهروان نبود. اینا رو کی گفته؟ بعد از صفین، بعد از شهادت محمد بن ابی بکر، یعنی یه سال و نیم آخر، در اوج فشار رو حکومت امیرالمومنین، داره میپاشه حکومتش، فرمود که اینا رو هر هفته بدید بخونن، بخونید برای مردم هر هفته. حالا آقا میگه چه لزومی داره این حرفا رو میزنی؟ شما دینی، شما مرجع عقاید مردمی. سال 88 که سخت‌ترین ساله که بر این کشور گذشته، ولی فقیه کشور ما روز قدیر طولانی‌ترین سخنرانی در مورد قدیر گفته، برید ببینید. اینو برای این گفتم کسی خیال نکنه ما یه حرفی میخوایم بزنیم اونوری، نه آقا، برمیگردیم، همه اینا با وحدت ربط داره. اونی که از وحدت حرف میزنه از من و شما براعتی تره. بله متاسفانه یه عده‌ای داره اون چیزی که خودشون دارشون میخواد و میخوان نسبت بدن. برید سال 88 سخنرانی روز 18 ذی‌الحجه رو ببینید ایشون چی فرمود. تو اوج دردسرا قبل از 9 دی، بعد عاشورا، 18 ذی‌الحجه قبل عاشورا، اون سال یادتون باشه، تو اون بحران ایشون امامت امیرالمومنین رو ثابت کرد. چه لزومی داره رهبر یک کشوری که این همه مشکلات داره بره ولایت امیرالمومنین؟ آخوند کمه تو کشور. اون می‌خواست از اون تریبون در اون صد گفته بشه. یعنی برید ببینید فرموده یا نفرموده. به چه دردی میخوره اینا؟ آقا دینه. اگه دین به درد نمیخوره تعطیلش کنین. اگه به درد میخوره خود دینه. ولایت خود دینه. در روایت هست که معرفت الله چیه؟ فهمون معرفت الامام. حالا توضیحش بعدن. نه اینکه امام اللهه. اصلا جز این راهی نداری. من اراد الله بدعا بکن. من قصدهو، کسی که میخواد رو به سمت خدا بکنه، توجه بکن. جای دیگه به اینجا میرسه که یا آلت پرست میشه، یا خدا ناف داره، یا خدا چی داره، خدا ساقپا داره و برادر وهابی و برادر بودایی. خدا خبری نیست جای دیگه. یه کسی میخواد خدا رو بفهمه باید بیاد اینجا. حالا یه جمله عرض کنه، اون بانویی که آفتاب و مهتاب قامتش رو ندیده بود، شما فکر کرد برای مسئله کم ارزش باردار بود. اهل عفاف و حجاب زن باردار رو هیچ در انظار نمیگردونن. اون بانو همون کسیه که از نابینا رو میگرفته، سیده نساء اهل الجنه است. حدود دین در خطره، جان دین در خطره. و اینا جدی میگم، این ورودیه این فاطمه اول و دوم با خود صاحب مجلس معامله کنید، از خودش بخواید. گاهی صاحب مجلس فقط داغ دیده، شما حس کنید یه نفر مثلا فرد از دنیا رفته، کلیش رو اهدا کردن به یه نفر دیگه. اینی که احیا شده وقتی میره خانواده متوفا رو میبینه، احساس میکنه یه نفر او رو از مرگ نجات داده. این شرم داره. صاحب مجلس کسیه که خودش کرار غیر فرار بود. ولی اینجا یه بانو سپر شد. مادرها بچه هاشون رو حفظ میکنن، همه چی رو میدن بچه هاشون رو نگه دارن. این مادر بچهش هم فدا کرد. این ادب صدیق طاهره بود که وقتی اون اتفاق افتاد امیرالمومنین رو صدا نکرد. صدا کردن امیرالمومنین اونجا برای امیرالمومنین زجرآور بود. شنیدید میگن زینب کبری سلام الله علیها از خیمه بیرون نیامد برای فرزندانش. به همین جهت بود که مادر سادات وقتی زمین افتاد فرمود یا فزه. یا امیرالمومنین یه جمله میخوام بگم. و این بیبی مستوره عالم وجوده، قیامت که محرم نامحرمی وجود نداره، همه عریانن. خداوند دستور میده یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم. این چه آزمایشیه با خانواده امیرالمومنین شده. اینجا وقتی هجوم بردن لا اله الا الله لا اله الا الله، میگه رفتم پشت در، در رو میخواستیم باز کنیم، بعضی از خونه اومده بودن بیرون، بیرون در آتش روشن کرده بودیم، در رو هل میدادیم. الفقت احشاؤها الالباب، سینش رو به در چسبوند.